أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در نظریه مرحوم اصفهانی بود، عنوان نظریه دوم در بحث تضاد. مرحوم اصفهانی اومدن فرمودن که اگر حکم رو بعث و زجر بگیریم، اونم بعث و زجر انتزاعی از انشاء به دایی جعل دایی، باید بیان سه تا امر رو بررسی بکنیم تا ببینیم این دو تا امری که بعث و زجر یک نقطه رو فعل خارجی میرن تا ما بگیم که تضاد پیش میاد یا نه. یکی مسئله منشأ انتزاعه، یکی هم مسئله معتبره، یکی هم طرف اضافه است. بعد هر سه تا هم رو تشریح کردن و من از هیچ کدوم یکی از این جهات اینا به هویت خارجی نمیرن. سومین جهتی که داشتن بیان میکردن مسئله طرف اضافه بود. در مورد طرف اضافه هم فرمودن که این طرف اضافه بعث و زجر، این طرف اضافه اون وجود عنوانیه، وجود فرضیه، پس بنابراین اون هویت عینیه نیست. بعد میفرمان که یک توهمی هست که این توهم رو ایشون میخوان دفع بکنن. میفرمان یه توهم توی این مسئله که ما بیایم بگیم که این طرف اضافه حکم خلاصه وقتی که وجود عنوانی شد، تو همین وجود عنوانی هم تضاد پیش میاد. تضاد لازم نیست فقط تو مسئله وجود خارجی بود باشه. وقتی که طرف اضافه ما یه وجود فرضی شد، طرف اضافه بعث هم دوباره وجود فرضی شد، یک وجود فرضی طرف اضافه هر دو واقع میشه. لذا فهمن از این جهت هم چیه توش؟ این تضاد پیش میاد. تضاد پیش میاد در خود این وجود عنوانی، یعنی یک وجود فرضی هم طرف بعث قرار میگیره، همین وجود بعثی طرف نهی قرار میگیره، طرف زجر قرار میگیره. چطور شما میخواید رو هویت عینیه ببرید؟ وقتی رو هویت عینیه بردید، میاد میگید که تضاد شد، چون بعث و زجر رفت رو امر واحد. ایشون میگن که خب تو وجود عنوانی هم، تو وجود فرضی هم یک وجود فرضیه، نه دو تا وجود فرضی، یک متعلق خارجی و به عنوان وجود فرضی شما دارید میگیرید. شاعره میگه که این هم بعث بهش میخوام بکنم، امر بهش میکنم، همه وجود فرضی دارید نهی ازش میکنید. پس شما چرا دنبال این میگردید که حتما متعلق رو و طرف اضافه رو تو خارج ببرید تا تضاد پیش بیاد؟ همون وجود فرضی هم که باشه تضاد پیش میاد. مرحوم اصفهانی اینجا جواب میدن، میفرماین که این طرف اضافه که وجود فرضیه، این واحد طبیعیه. حالا تعبیرشون اینه، واحد شخصی نیست، واحد طبیعیه، من الجنس و نوع. بعد تعبیرش اینه له نحو من الکلیه، تشخص نداره، تعین نداره، یک نحوه ای از کلیت توش هست توی وجود فرضی. درسته که ما فرد رو به وجود فرضیش داریم میگیریم، اما این وجود فرضی که ما تو ذهنمون آوردیم به عنوان متعلق، این علل بدل بر افراد قابل انطباق هست. نظام فهمن نحو من الکلیه، واحده، تو واحد بودن شرفی نیست، اما واحدیه که اون تشخص خارجی توش اعمال نشده. فرد فرضی ما یک واحدیه که اون تشخص خارجی توش اعمال نشده، لهو نحو من الکلیه، یعنی میتونه این تک تک بر افراد قابل انطباق باشه. ببینید طبیعی نیست، یک طبیعی که این طبیعی به اصطلاح بر افراد کثیر صدق بکنه نیست، اما مثل مطلق علل بدله، یک نحو کلیتی مثل مطلق علل بدل داره. به اعتبار اون مطلق علل بدل بودنش، این میتونه بر افراد متعدد صدق بکنه، اما به نحو علل بدل، به نحو علل بدل بر افراد مختلف میتونه صدق بکنه. این جوابی که مرحوم اصفهانی میدن و اهل ظاهر این جوابشون هم تمام هست. بله مطلق علل بدن دیگه، مطلق علل بدل که گرفتن، ببینید اون وجود فرضی تشخص خارجی که نداره. شارع میگه من یه فرض میخوام از نماز، میگه نمیگه یه فرض، یک فرض به خصوص از نماز رو میخوام. این فرض به خصوص از نماز رو که میخواد، این تشخصات خارجی که توش اعمال نشده که، فرض خارجی رو فرض میکنه، فرد خارجی رو فرض میکنه، فرد خارجی ذات تشخص رو فرض میکنه اما تشخص رو نمیاره. واحدیت هم توش عکس میکنه، یکی باید بوده باشه، یعنی به نحوه کلی نمیگیره تا بگیم همه افراد صلاته، وجود سه من و آخوند رو نمیگیره، کلمه واحد رو غیب میکنه، فردیت رو غیب میکنه. و الا اگر متعلق بس ما بیایم بگیم که مثلا وجود سه تمام افراد رو باید انجام بدیم، این میگه نه، واحد رو من از شما میخوام، یه واحد خارجی، اما واحد خارجی به وجود فرضیش تسلیم میکنیم شما. شارع وقتی که میگه یه واحد میخوام، واحد خارجی الان تشخص هنوز پیدا نکرده، شما میگه در چه قالبی تشخص پیدا میکنه، اما فرض میکنه یه وجود خارجی متشخص رو، اما تشخص رو که نمیتونه بیاره، که تشخص تو اینجا نمیاد، لذا این میشه واحد طبیعی، واحد شخصی نمیشه. واحد واحد شخصی نمیشه، به فرمایش مرحوم اصفهانی واحد طبیعیه، قابل انطباقه. بله کلیف، ببینید لهو نحو من الکلیه، این فرق داره با اون کلی که صدق بر کثیرین داره، این علل بدل به افراد میتونه صدق بکنه. ببینید تو بحث تعلق حکم به طبیعی یا فرد، مرحوم اصفهانی و مبانی جاهای دیگه در نظر بگیرید، قشنگ کلامشون تفسیر میشه. ایشون تو بحث تعلق کلی به طبیعی یا فرد قائل شده که به فرد تعلق میگیره نه به طبیعی. فرد رو گفتن که فکر نکنید فرد یعنی فرد ماهیت بدون حیثیت وجود، نه فرد وجوده، میفهمن فرد وجوده، منتهی بحثی ایشون اضافه کردن اون فرد حقیقی خارجی که شما در نظر میگیرید یه فرد فرضی داره. شارع به شما میگه من یه دونه از این افراد خارجی صلاتو میخوام، ببینید قید میاره، میگه نمیگه من طبیعی صلاتو میخوام، نمیاد بگه من وجود کلی صلاتو میخوام. نه خیلی اثر داره، تو اگه بگه وجود کلی صلاتو میخوام، شما رو چه جهت یه دونه شو انجام بدید؟ نه، خود شارع داره میگه یه دونه نماز میخوام از شما، یه نماز صبح بخونید امروز صبح بین طلوع، یه نماز میخوام، یه فرد خارجیشو میخوام. وقتی هم که متعلق حکم میگه، میگه بحث میکنم به وجود خارجی، نمیگه بحث میکنم به وجود ذهنی، تا به قول بزرگوار میگفتن یه نماز ذهنی براش بخونم، میگه من بحث میکنم به وجود خارجی، به وجود خارجی نماز، یه فردشم میخوام. اما این وجود خارجی و اون فردی که داره میاره، این وجود فرضیشو گرفته. وجود فرضی علل بدل بر افراد قابل صدق، واحد واحد شخصی نیست، واحد طبیعیه. وقتی واحد طبیعی شد، بحث و زجر واحد طبیعی بدش کار چون فهمن نداره، چون واحد علل بدل نیست. مضافن به این که حالا یه نکته یه مرحوم اصفهانی اینجا نفرمودن، این فرضی که در کلام گوینده است، این جواب مرحوم اصفهانیه. ببینید یه نکته من حالا باز دوباره اضافه میکنم، مرحوم اصفهانی الان یه دفعه توهم دومی هم خواهند کرد تو بحث اراده، تو این دفعه توهماتشون مسئله عالم اعتبار رو مطرح نمی کنن. الان اینجا مثلا بر اساس وجود طبیعی و وجود واحد شخصی دارن جواب میدن مشکل رو، خب انصافا هم فرمایشاتشون دقیق هست، ولی کن تو اینجا یه نکته دیگه هم هست باید مرحوم اصفهانی اضافه کنن. شما رو چه حساب میگید وجود فرضی که متعلق صلات با وجود فرضی که متعلق غصب اینه یک وجود فرضی هست؟ وقتی که وجود فرضی شد، نمیشه شما بگید حتما یه وجود فرضی شارع گفته که من اینو هم امرش میکنم هم نهیش میکنم، اینجوری نیست. وجود فرضی روی یک شخص به خصوص نرفته، این روی یک فرد رفته، تو وجود فرضی به عنوان متعلق صلات روی یک فرد رفته، تو یک وجود فرضی به عنوان متعلق غصب. این که وقت خارجیت دادن به این دوتا، وقتی که داریم تطبیقشون میکنیم بر خارج، تو حین تطبیق میبینیم که این دوتا برای یک فرد تطبیق کردن، گاهی وقتا هم تطبیق نمی‌کنن برای یک فرد. شارع تو مقام حکم گفت من یه نماز صبح از شما میخوام، یه نماز، یه بعدم از یه طرف هم گفت غصبم هیچ فردش رو انجام نده. وقتی که اینا تو خارج تطبیق داده شدن، یه وقت نماز مندوه هم داشت، شما مثلا میرفتید نماز تو غیر زمین رسمی بخونید، یه بار تو زمین رسمی شارع که نگفته بود نماز رو تو زمین رسمی بخون که تو این متعلدش بخواد عقص کنه، که همون وجوده ای که من امر کردم اون نماز رو بخون، همون مصداق غصب به من نهیت کردم، تو خارج هنو نیومده. پس تو مقام وجود فرضی اینا دوییت داره، یعنی لازم نیست که بیا بگیم اینا وجود واحد شخصی اون واحد طبیعی، اصلا بگید واحد شخصی فرض کن، واحد چرا بگید واحد طبیعی، منتها واحد شخصی فرضیه و متعلق به است، غیر متعلق زجره. شما در عالم خارج انتباه دیدید پیدا کرد، حالا یا قهرن انتباه پیدا کرد یا به سوء اختیار، دوتاش هم میشه، ممکنه قهرن انتباه پیدا کنه، ممکنه به سوء اختیار انتباه پیدا کنه. اما حین جعل شارع این اعتبار نشده که اینا یکی هست، تو حین تعلق حکم شارع بحث آورده تو یک وجود فرضی، زجر هم آورده تو یک وجود فرضی خارجی. این نه مثلا میگم فرض کنید حتی واحد شخصی، ببینید واحد شخصی علل بدل که عرض میکنم خدمتون، چون وجود فرضی خارجی گرفته تو مقام، واقعا همونه به صورت واحد طبیعیه. بله میخوام بگم اگر واحد شخصی هم بود، چون که مثلا اینی که تو خارج بود این کنه و فرض خارجی رو فرضیش کردن، بر فرضم که این واحد شخصی بود متعدد بودن، منظورم اینه، میگم یعنی حرف مرمسوانی درسته، واحد طبیعیه، مسلمه واحد طبیعیه، ولی که میگم بر فرضم که واحد شخصی بود، شما چرا اینجوری بیاد تصویر کنید که این دوتا اومده، این بحث و زج اومده روی یک واحد شخصی؟ اگر واحد شخصی هم بود دوتا بودن، چون شارع که نیومده اعتبار بکنه که رو همونی که متعلق بحث من اومدم نهیش دارم میکنم، یا همونی که متعلق رسبه من اومدم امر روش آوردم، شارع که اینجوری اعتبار نکرده، شارع اعتبار کرده یک وجود فرضی رو به عنوان متعلق بحث، یه وجود فرضی رو به عنوان متعلق زجر، در موقعی که شما میخواستید تطبیقش بدید این افراد علل بدل رو بر خارج، قهرن یا به سوء اختیار اینا تو یک امر خارجی جمع شد، درسته؟ همین جوره دیگه. پس تو مقام تعلق بود رو یه چیز نرفته بود، پس از اول اینا متعددن، نوبت به این نمیرسه که ما بخوایم به عنوان اینکه این واحد شخصی نیست و واحد طبیعی جواب بدیم، قبل از این جواب دیگه ای داریم، ما متعددن. تو مقام جعل متعلق بحث، غیر متعلق زجر، در مقام انتباق، تو مقام انتباق، ببینید این مسئله روشنه دیگه، بعد احسن تو مقام امتثال، یعنی جعل شارع، تو موقع جعل شارع، شارع اعتبار نکرده که حتما این امر صلاتش رفته باشه رو همون فرد قصر، روی وجود فرضی صلات آورده گفته اینو بعد انجام بدی، قصرم فردشو نه کرده، زجر کرده. حالا تو خارج وقتی شما میخواستید نمازو بخونید، یه دفعه در اثر شرایطی که پیش اومد قهرن مجبور شدید، شما رو آوردن زندانتون کردن توی مکان، محبوستون کردن توی مکان، یا اینکه انسان به سوء اختیارش این کارو کرد، عمدی رفت تو زمین رسمی و همونجا نمازو خوند. این سوء اختیاری که تو خارج بعدن پیش میاد، یا قهری که قهر خارجیه، که قهرن پیش میاد، یعنی اجبار خارجیه که در اختیار شما نبوده، این ربطی به متعلق حکم نداره، که متعلق حکم اعتبار نشده. پس در مقام متعلق حکم اینا دو تا هن، اصلا واحد نیستن، رو دو تا هم روی جدا رفته، هم روی هم جدا، نه روی هم جدا.
یعنی میتونه بودی که بگیر حتما اینا باید دوتاشون با هم غیر هم باشه، چون عدم نکایتی هست بوده مثلا کل یه نحو کلیتی که یعنی کلیتی نیست که مثلا خارجی لحاظ نشه، خارج لحاظ شده چون وجود فردی خارج دیگه
اصلا اون که انهو من دارم به قول آقا ضیا خارج دیده که میگفت منتها مرحوم اصفهانی فهمند وجود خارجی فرضی
منتها خارجی هم لحاظ شده
دیده باشه ببینید اصلا وجود خارجی لحاظ شده به عنوان فردش منتها فرضیه درسته وقتی فرضی شد یک نه وحدتش طبیعی پیدا میکنه حالا من بیان شما رو اینجوری تغییر میکنم به این عنوان شما اینجور بفهمید بفهمید اون واحد طبیعی که متعلق صلاته با اون واحد طبیعی که متعلق زجره این دوتا چون یک نحو کلیت علل بدل دارن در بعضی از افراد خودشون با هم اتفاق دارن در حین تطبیق میدونیم اینو منطقه ما اصلا اون افرادی که حین تطبیق تو خارج میخوان دسته برشون منطبق بشن علل بدل اینا رو تو مقام تعلق و حکم در نظر نگرفتیم حکم طرف میخواد تا وجود پیدا کنه از مفاهیم ذات طرف میخواد حتما این حکم بحث یه طرفی میخواد ولی بحث مطلق لا یوجد زجر مطلق لا یوجد در طرفیتش وجود فرضی خارجی کافیه به عنوان واحد طبیعی درست اصلا کار دیگه به مصداق نداریم میفرمایید شما درست نه دیگه نه کار به مصداق نداریم کار مقام جل مصداق مال مقام امتصاله ببینید شما الان تو مقام به اصطلاح تعلق حکم کار با عنوان دارید کار به معنوانش ندارید ببینید الان در تعلق حکم شما چی رو میخواید شما کار با عناوین دارید شما کار به مقام امتصال ندارید که اون چجور امتصال کرد ممکن اصلا تو مقام امتصال بعدن شما یه غیراتی بیارید بگید من این رو اومدم به شما امر کردم بعد یه شرایطی بیارید برای حکمتون شرط بیارید که این صلات تو مکانهای غصبی نخون مثلا فرض کنید باطله ببینید مقام جعل مقام اعتبار و ایجاد حکم وقتی که بحث میخواد حالا مثلا به طرف حکم بیاد بحث طرف میخواد طرفش عنوانه معنوان اصلا مورد نظر شما نیست وقتی عنوان میخواد بر معنوان صدق بکنه این عنوان ولی وجود فرضی خارجه اما هزاران هزار تا میتونه صدق بکنه درسته؟ شما کاری به صدق عنوان و معنوانش الان ندارید شما بحث و زجر می‌خواستید بکنید بحث و زجر طرف می‌خواد طرفش چیه عنوانه این دو تا عنوان با هم دیگه یکی نیستن واحد شخصی نیست واحد طبیعیه اگرم واحد شخصی بود بازم دو تا بود یه واحد شخصی بود متعلق بحث یه واحد شخصی بود متعلق زجر تازه واحد شخصی نیستن واحد طبیعیه چون گفتیم قابل انطباق بر معنوان‌های متعددن پس بنابراین اشکال مرحوم اصفهانی از باب واحد شخصی و واحد طبیعی جواب داد به نظر میرسه جواب بهتری هم موجوده که اصلا اینجا متعلقات واحد نیستن اون متعلقش جداست چون عنوان دیگه ایه اونم متعلقش عنوان دیگه ایه بله قابل هستن در انطباق خارجیشون که انطباق پیدا کنن بله امر واحد قهرن یا به سوء اختیار پس بنابراین خلاصه وقتی متعلق رو اصلا دوتا بگیریم واحد متعلق بحث و زجر نبوده تو مقام جهل و مقام به اصطلاح بحث نه در مقام جهل نه در مقام بحث واحد نه واحد طبیعی نه واحد شخصی هیچ کدوم متعلق بحث و زجر نبودن بحث و زجر واحد طبیعی هم نرفتن نه به واحد شخصی رفتن نه به واحد طبیعی که ما میخوام اشکال رو دفع کنم مثلا متعدد ازم بعد در مقام جهل و در مقام بحث متعدد چون کاری به معنون نداریم تو معنون بود که اینا یکی می شدن این جواب دیگه کنار جواب مرحوم اصفهانی به این جوابم یه فکر بکنیم ببینیم این جوابم درست هست یا نه به نظر می رسه این جوابم تمامه و نیاز به جواب مرحوم اصفهانی اونم خیلی خوبه جواب مرحوم اصفهانی هم خوبه اینم از یه جهت دیگه این اصلا وحدت نبوده در مطلق مسئله دوم بله اصلا تو مرحله انشاء و در مرحله فعلیت به معنی تعلق اصلا ما کار به معنون نداریم یعنی هنوز نرفتیم سراغ این که بخوایم منطبقش کنیم تو خارج که حالا یا قهرن ببینیم گیر پیدا میکنیم یا به سوء اختیارمون فعلا اصلا حکم به معنون نرفته ببینید حکم به معنون نرفته بعدم سرایتش هم حالا بحث داریم، ما میگیم سرایت هم نمی کنه، حکم به متعلق خودش سرایت میکنه، این قابل انتباهه. بعد اگر من به سوء اختیار خودم، شما خودتون مهانی مولا به کسی یه امری کرده باشید، به یک واحد طبیعی قابل انتباه بر افراد متعدد است، بعد این بیاد مصداق رو به یه جایی پیاده کنه، مثل همون مثلا صلاتی که شما هم کردید یه کاری انجام بده به تو قصد بشه انجام بده، شما میگید که چون که میدونستی من اونجا رو نهی کرده بودم چرا رفتی اونجا انجام دادی؟ ممکنه اون هم رو ازش بپذیرین، ممکنه اون هم رو ازش بپذیرین اونو، اما دعواش میکنی، توبیخش میکنی، چرا رفتی اونو تو اونجا انجام دادی؟ یعنی اونم حق داره که بیاد به شما اینجوری بگه؟ آیا حق داره بگه که شما به من گفتی که این کار رو بکن، منم این شخص رو به خصوصه به من گفتید بکن؟ شما گفتید من به خصوص که اونو نگفتم که، شما میدونست که این شخصی که من زجر کردم ازش، از مصادیق اون چیزی که زجر کردم، یعنی قبول نمی کنید ازش، چون به خصوص امرون نرفته، متعلق حکم یه واحد طبیعی بوده، پس حکم اونجا سرایت نکرده، این امتثال حکمی که به عنوان مصادیق شما دارید انجام میدید و امتثال حکم میشه، خود حکم این شخص به خصوصه نرفته، حکم شخص به خصوصه نرفته، چون به خصوصه نرفته شما نمیتونید بگید که حکم از عنوان به معنوان سرایت کرد، یعنی بیاد که آقا خصوصه این، من میگم چاره دستور داد خصوصه این فرد صلات تو زمین رسمی انجام بده، ببینید شاره میگه من که گفتم خصوص این انجام بده، شما میگید آقا این فرد رو با تشخص خارجی شاره من گفت انجام بده، شاره میگه من کی گفتم این فرد رو با تشخص خارجی انجام بده، من اون واحد فرضی رو گفتم، تو تطبیقش دادی برای این فرد، درسته که قابل انتباه بود، اما اونی که متعلق امر شاره بود اون امر ماله و نحو من الکلیه بود که علل بدل بر افراد دیگه هم صدق میکرد، پس بنابراین این حکم رفته خلاصه روی عنوان، تو مقام حکم و عنوان رو میخواییم، کاری به چیز دیگه ای نداریم. این از این جهت. حرف دومی که مرحوم اصفهانی میزنن این مسمقوله معروفیه که میان مطرح میکنن، فرمان که فعل خارجی مسقط تکلیفه. مرحوم اصفهانی من دیگه یه توضیح اجمالی فقط براش میدم، ایشون فرمان ما تو بحث ترتب گفتیم که اگر بخواد مسقط امر بوده باشه، مسقط بحث بوده باشه، علیت بحث برای اعدام خودش پیش میاد، یعنی باعث میشه که بحث خودش اعدام بکنه، منعدم بکنه، علت بشه برای منعدم شدن خودش. تعبیرشون اینه، میفهمن وقتی که شما فعل خارجی رو انجام دادید غرض حاصل میشه، یعنی دهی عمد البعث، خیلی تعبیر قشنگ، مثل نسخ، مثلا چجوری بعضی تعبیر میکنن، میگن نسخ یعنی این حکم رو بردارید و خدا دیگه لغوش کرد، اما چجوری جواب میدن دیگران؟ میگن نه اینجوری نیست، خدا اینجوری نبوده که یه حکمی بیاره بعدم بیاد چکار کنه بگه که آقا لغو شد، نه، از اول عمد حکم مقید بود، عمدی داشت، عمدش سر آمد، ایشون هم همین رو میفهمن، میفهمن بحث عمدی داره، تا چه زمانی هست این بحث؟ تا موقعی که غرضش حاصل بشه، فعل خارجی غرض مولا رو حاصل میکنه، غرض که حاصل شد بحث چی میشه؟ دورش به پایان میرسه، پس دوره بحث به پایان رسید، از این باب دوره بحث تموم میشه، دوره بحث تموم شد، نه اینکه بگیم که او رو از بین برد اون بحث رو نابود کرد، نه، مثل قضیه مثل نسخه نمیگیم حکم رو از بین برد، خود سرآمد به اصطلاح سر آمد، تموم شد وقتش، عمدش تموم شد، اینم اینجور جواب میدن. بعد وارد مقام دوم بحثشون میشن. مرحوم اصفهانی دو تا مقام برای بحث داشتن، یک مقام بحثشون این بود که فرمودن اگر حکم رو ما بحث و زجر اعتباری منتزع از انشاء بدایی جهل دایی بگیریم، همونجوری که مبنای خودشون هست و عرض کردم قبل از ایشون هم مبنای مرحوم شیخ علی کاشف الغطا، استاد شیخ انصاری، شیخ علی کاشف الغطا، مثلا زن پسر سوم مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا بودن، هر سه تا پسر قوی بودن، فوق العاده بودن، شیخ موسا و شیخ حسن و شیخ علی، و شیخ میشه بعضی از اینها درس خونده بودن، ایشون هم همین تعبیر رو داره، تعبیر مرحوم شیخ علی کاشف الغطا همینه. الان ای حال اگر اون رو بگیریم، مرحوم سوهانی فرمودن که هیچ تضادی پیش نمیاد. حالا میفهمن اگر مبنای این آیه رو بگیریم که قائلن که حکم اراده است، اون موقع چی؟ آیا باز تضادی پیش میاد رو مبنای اینا یا نه؟ چون اونا میگن آقا طبق مبنای ما دیگه باید حتما تضاد پیش بیاد، چون ما حکم رو اراده و کراهت گرفتیم و اراده و کراهت تو مورد واحد جمع نمیشن. مرحوم اصفهانی میفرمایند که اگر ما اراده و کراهت رو بگیریم، اگرچه اراده و کراهت دو تا امر حقیقی هستند، از مقولات حقیقی هستند، الا این که موضوع دارن و متعلق دارن. موضوعشون چیه؟ نفسه. دو تا صفت هستند، دو تا صفت، حالا شما بگید علزی، موضوع دارن، یه جوهری میخوان که این صفت قائم به اون بوده باشن. موضوعشون چیه این دو تا صفت علزی؟ موضوعشون یه جوهریه به اسم جوهره نفس. متعلقشون چیه؟ متعلق اراده و کراهت چیه؟ باز میفهمم متعلق اراده و کراهت هم فعل خارجیه. پس موضوع دارن، متعلق دارن این دوتا هم. باید ما از حیث موضوع و از حیث متعلق ببینیم تضادی پیش میآید یا تضادی پیش نمیآید. باید اینو ما در نظر بگیریم. اگر حکم اراده و کراهت باشه، از حیث موضوع ایش مرحوم اصفهانی میفرمان هیچ اشکالی نداره. شما چندین نوع اراده داشته باشید و چندین نوع کراهت داشته باشید، افق نفس خیلی بزرگه، ارادات متعدده و کراهات متعدده رو در بر میگیره. گاهی وقتا حتی ممکنه نسبت به امر خارجی شما هم اراده داشته باشید، از حیثی بگید هم میخوام هم از اینجا دیگه هم نمیخوام. افق نفس قابل این هست که ارادات متعدده و کراهات متعدده رو داشته باشه. لذا مرحوم اصفهانی فرمان از حیث موضوع اراده و کراهت نفس ما سعه داره و تضادی پیش نمیاد، به خاطر افق نفس وسعت داره، لذا تضاد داره. ببینید ایشون تعبیرشون مرحوم اصفهانی اینه، میفرمایند که خود نفس ارادات متعدد میتونه داشته باشه. کراهت اون باز که شما دارید میفرمایید متعلق خارجی در نظر نگیرید تا بعد برسیم به متعلق اراده، از حیث خود اراده داریم میگیم. ببینید دو تا حیثیت رو، یکی حیثیت خود اراده، یکی حیثیت متعلق اراده. این مسئله که شما فهمیدین الان بهش میرسیم. از حیث خود صفت اراده نفس قبول اراده های متعدد میکنه یا نه؟ مرحوم اصفهانی فهمان دو تا حیثیت داره، یکی حیثیت خود صفت اراده است، یکی حیثیتی که این اراده و کراهت رو امر واحد میخواد بره، رو فعل خارجی میخواد بره. این هم حیثیت دوم. خب ببینید دوباره شما رفتید تو متعلق، درسته؟ دوباره رفتید رو این امر، یعنی اشکال دوباره اونم بهش میرسیم بعد. فهم شما رو الان بهش میرسیم. ببینید نه نمیگیم که اصلا در نظر نمیگیریم. ایشون فهمیدن این مسئله ارادات و کراهات دو تا حیثیت داره، یکی حیثیت خود صفت اراده رو داره، یکی حیثیت متعلقش رو داره، درسته؟ ایشون فهمیدن از حیثیت خود این صفتی که قائم به نفس، از این حیثیت که تعدد توش اشکالی نداره، که اگر اشکالی هست به نظر شما هم الان مسلم اشکال تو ناحیه متعلقه. شما هیچ کدوم الان هیچ اشکال نکردید که آقا یه نفس نمیتونه هم اراده داشته باشه هم کراهت در زمان واحد. هیچ کس این اشکال نکرد، یعنی الان تو ذهن شما هیچ کدوم این اشکال نیومد که آقا نفس که نمیتونه همون لحظه که اراده داره کراهت داشته باشه. ببینید این اشکال نکردید، در آن واحد هم میتونه ارادات متعدد داشته باشه هم کراهت متعدد داشته باشه. شما هم که اشکال میفرمایید، میفرمایید که چرا به متعلق و فعلی که اراده داره کراهت داره، این اشکاله. پس بنابراین از حیث خود صفت اراده همه قبول داریم. مرحوم اصفهانی فهمان از حیث خود صفت اراده که امریست قائم به نفس، همه قبول داریم که ارادات متعدد و کراهات متعدد تو نفس میتونه بیاد.
ما اراده و کراهتی هست.
صفت اراده و کراهت موضوع که نفسه،
ارادات نیست.
چرا؟ ببینید میگیم که ارادات متعدد در نفس، این از حیث خود صفت اراده. اگر از جهت متعلق مشکل رو حل کنیم، از ناحیه خود صفت اراده میتونه در آن واحد تو وجود شما چند تا اراده و چند تا کراهت تو زمان واحد جمع بشه. باشه، درست متعلق میسازه.
فقط حیثیت موجودیت اراده.
نه ببینید، ببینید من دوباره یه نکته رو عرض میکنم. ببینید شما الان صحبت سر اینه، یا یه کسی میاد اصلا قبول نمیکنه که دو تا صفت مختلف اراده تو آن واحد تو نفس باشه، میگه آقا من تصور نمیتونم بکنم. مثل بعضی میگن آقا تا من این معنا رو تصور میکنم دومیه، تا من این صفت تو ذهنم میخواد بیاد اون یکی نیست. تو زمان واحد من نمیتونم دو تا اراده داشته باشم، تو زمان واحد نمیتونم دو تا کراهت داشته باشم، تو زمان واحد نمیتونم یه اراده و یه کراهت داشته باشم. یه وقتی کسی اینجور داره، یک مرحوم اصفهانی میفهمن از جهت خود صفت اراده تعدد در صفت اراده میشه ولی متعلقات مختلف داشته باشه. اراده صلات، اراده صوم، اراده توجه به حق تعالی، اراده حرکت رکوع، همه اینا تو آن واحد داره با شما جمع، در وجود شما جمع میشه. ارادات متعدد هست یا نه؟ این ارادات متعدده دیگه. تو همون لحظه هم کراهت داری، کراهت دارید از این که تو حین نماز مثلا صحبت کنید، کراهتتون هم به نحو قویه که اصلا باز میدارید خودتون که صحبت بکنید. کراهات متعدده با ارادات متعدده در نفس جمع میگیره. پس در زمان واحد ما میتونیم ارادات و کراهات متعدده داشته باشیم. حالا جدا از این بحث که متعلقشون یکی هست یا یکی نیست، اون یه حرف جداییه، اون بحث گرانه میره تو متعلق. پس از حیث خود صفت اراده ما مشکلی نداره. اینو مرحوم اصفهانی اول میخوان بگن تا بعد بریم سراغ متعلق. بعد تو همینجا مستشکل اشکال میکنه. اشکال مستشکل اینه، میفرمان که وجدان شاهد بر اینه که ارادات متعدده به امور متعدده قائمه، نه به امر واحد. اراده و کراهت هم بالاضافه الى امرینه، نه بالاضافه الى واحد. و الا تضاد پیش میاد بین خود این اراده و کراهت. حرفشون اینه، یعنی به عنوان یک قولی اینجا میان مطلب میکنم. ببینیم ما الان مرحوم اصفهانی داشت چی رو میگفت؟ اراده و کراهات متعدد رو میگفت. اینا هم میگن قبول داریم ارادات و کراهات و متعدده رو قبول داریم، اما به یه شرط، متعلقاشون هم متعدد باشن. اگر متعلق واحد بوده باشه ما اراده و کراهات متعدد رو قبول نداریم. ببینید از اول قید و اینجوری میزنن، میگن خود اراده و کراهات رو ما مطلق قبول نمی کنیم. اگر متعلق این اراده و کراهت ها متعدد باشه ما قبول داریم که از حیث اراده و کراهت تعدد و نفس ما میپذیره، اما اگر واحد بوده باشه ما اینو قبول نمی کنیم. ذهن از باقی متعلق داره اشکال میکنه. مرحوم اصفهانی یه جوابی میدن. جواب مرحوم اصفهانی اینه، حالا این جوابو ببینیم میپسندیم یا نه. از کدام دو تا توهم مرحوم اصفهانی جواب میدن توی بحثشون؟ توهم دوم اینه تو باب اراده. ایشون میفرمایند که اون متعلق اراده مشخص فرد اراده است، تشخص به فرد اراده میده. متعلق تشخص به فرد اراده میده. بعد میفرمایند که خود این اراده یه فردی از افراد اراده است که الان تو وجود شما اومده، حقیقت اراده نیست. تضاد و تماثل بین فردی من حقیقتن، فرد و فرد حقیقت این اراده کراهتن، اما طرف اضافه اراده و کراهت اون چیه؟ اون مشخص فردیت این اراده است. یعنی اگر نبوده باشه این فرد اراده نیست. وقتی اون متعلق اومد این میشه یک فردی از افراد اراده. وقتی شد یکی از فرد از افراد اراده، اون موقع تضاد بین افراد قابل مطرح شدن. مرحوم اصفهانی فهمند پس تشخصی که اینجا درست کرد تشخص متضاد نیست، تشخص دو تا فرده. این متعلق تشخص این فرد رو درست کرد، متعلق تشخص اون فرد رو درست کرد. تشخص برای حقیقت که نداد، برای فرد حقیقت داد. این جواب مرحوم اصفهانی، یعنی تشخصی که ایجاد کرد تشخص برای فرد بود، نه تشخص برای حقیقت. اینو ما به نظر میرسه ممکنه جواب بدیم ازش، میگن تشخص فرده اما تشخص حقیقت نیست. ببینید درسته که تشخص برای فرد ایجاد کرد، اگر شما اینجور بخواد جواب بدید، متعلق اراده مشخص فرده. اما وقتی تشخص برای فرد درست کرد، دو تا فرد از حقیقت با هم چی میشن؟ تضاد پیدا میکنن. چون اراده‌ای که تو نفس شما بود با اون کراهتی که در نفس شما بود سمدن این کنطور، دو تا فردن با هم دیگه تضاد پیدا میکنن. عادل مشکل بعد. اما خب تضاد تو حقیقت چجوریه؟ بین دو تا حقیقت وقتی که تضاد پیش میاد، افرادش با هم چی هم؟ تضاد دارن. یعنی به تعبیری که ایشون میفهمند به هم احسن. خب الان هم متعلق اراده چی رو درست میکنه؟ تشخص به این فرد میده دیگه. پس وقتی تشخص به فرد داد، اشکال مستشکل برمیگرده. جواب مرحوم اسوانی به نظر میاد نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون وقتی که این متعلق تشخص میده به چی؟ متعلق اراده تشخص میده به خود این اراده، متعلق کراهت هم تشخص میده به این کراهت، این اراده کراهت با هم دیگه تضاد پیدا میکنه. مگه نفرمودن که تضاد بین افراد حقیقت واحدن؟ تضاد بین افراد حقیقت واحدن. خب این هم افراد با هم تضاد پیدا میکنه. یعنی متعلق تشخص میده به فرد، خب فرد اراده و فرد کراهت با هم گلان تضاد پیدا میکنن، خود تشخص پیدا میکنن در اصل متعلق. تشخص که پیدا میکنن تضاد پیش میاد. اگر افراد فرد واحده بوده باشه میشه تماثل. اگر افراد، ببینید، اگر افراد دوتا حقیقت بوده باشن که اون دوتا حقیقت با هم زدن، مثل اراده و کراهت با هم زدن، درسته؟ فردینشون میشن با هم زد. به نظر باید مرحوم اصفهانی اینجا جواب دیگه یو بیان اعمال بکنن، مثل همون باب قبلی که ما جواب دادیم تو رفع توهم، مثل همون باب بیان جواب بدن. یعنی بفهمن این اراده و این کراهتی که در مقام جعل حکمه به دو تا انوانه، به امر واحد نیست در مقام، یعنی اینن باید همون جواب بدن. اینجا جوابی که دارن میدن به نظر مکفی نیست. این جواب که اینا مشخص فردن، خب مشخص فرد باشن آخر، یعنی جد و علت تضاد بین فردن، درسته نه؟ آخر این اگر اینجوری صرفا بخوایم جواب بدیم به نظر فایده نداره. جواب اینه، در مقام جعل حکم، در مقام فعلیت حکم، اون عنوانی که متعلق اراده است با عنوانی که متعلق کراهته با هم فرق میکنن. دو تا عنوانه ولو علال بدل، بل بعضی از افراد بتونن انتباه پیدا کنن، اما دوئیت رو این همون توهم که اونجا چجور جواب دادیم، اینجا به نظر این جواب اگر بدیم به نظر راحتیم. اما فرمایش مرحوم اصفهانی به نظر میرسه که این واحدی که ایشون دارن درست میکنن، بعدم مثلا اونجا گفتن واحد طبیعیه نه واحد شخصی، اینجا باز یه جور دیگه اومدن صحبت کردن، اینجا هم دوباره میان میفرمان که این تضادی ایجاد نمیکنه چون مشخص فردن، مشخص فردن اگر بوده باشن باز آخر تضاد به وجود میاد. بله درسته، متعلق
کل همه چیزایی که تشخص گفته و بعدم فرد گفته اینجا رو مدت نیست برای متعلق.
اما همین ما میخوام بگیم متعلق رئیس به اجنبی یعنی عن الحقیقت. چرا؟ چون متعلق دوتا فرد حقیقته، درسته نه؟ دوتا فرد حقیقت که اراده و کراهت بودن، اون دوتا حقیقت رو هم تضاد داشتن، اینم مشخص. بله نه دیگه، فرض اینه که تضاد پیش میاد. اینجا خودشون فهمیدن تضاد بین حقایق هست، اینو که قبول کردن، گفتن این دوتا متعلق اجنبی عن الحقیقت. ما میگیم اجنبی عن الحقیقت نیستن، چون اون اراده و اون کراهتی که دوتا فرد اون حقیقت بودن تشخصشون به این دوتا متعلقه، درسته نه؟ پس وقتی که متعلق تشخص میده به فرد، پس اجنبی از حقیقت نیست، تشخص داره میده به فرد حقیقت. تشخص میده یعنی چه؟ یعنی شخصیت میاده بر اون فرد حقیقت. پس بنابراین بازم تضاد پیش میاد، به نظر تضاد پیش بیاد. حالا بازم شما فکر کنید، اگر به نظرتون اومد فرمایش مرحوم اصفهانی تامه به من بفرمایید، به نظر میاد که متعلق اجنبی عن الحقیقه هم خیلی اجنبی هم نیست، داره تشخص میده به فرد الحقیقه، چرا ما اینجوری جواب بدیم؟ آقا دو تا فرد نیست، یه فرد نیست، دو تا فرده، مثل همونی که تو قسمت قبل اومده گفتیم. یک فرد نیست، دو تا فرد متعلق اراده در مقام جهل حکم غیر متعلق زجره، غیر متعلق کراهته. اینم به نظر اینجور میاد. بعد بحث مرموسوانی میره سراغ متعلق، از حیث متعلق باید چیکار بکنیم. ببینید تضاد رو فرمودن از حیث تعدد کراهات و ارادات نداریم، ارادات و کراهات و نفس قبول میکنه، اما از حیث متعلق چیکار باید بکنیم؟ این باشه انشاءالله فردا. انشاءالله. سلام علیکم.